جریان‌های تکفیری،
سناریویی برای تخریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 31 قسمت از مجموعه برنامه جریان‌های تکفیری سناریویی برای تخریب در خدمت شما هستیم. در 30 برنامه قبل ریشه های سلفیگری در اسلام و مروجان آن را در چند سده گذشته با طرح آرا و اندیشه های آنها شرح دادیم. سلفیگری شاخه های مختلفی دارد و در برخی موارد دیدگاه های آنها تفاوت زیادی با هم دارد. یک گروه از جریان سلفیگری گروه های تکفیری و تروریستی هستند که هیچ یک از مذاهب اسلامی را به غیر از خود قبول ندارند و بقیه را خارج از اسلام دانسته و مهدور الدم می دانند. تا پیش از تشکیل فرقه‌ای به نام وهابیت در سرزمین حجاز و شبه جزیره عربستان امروز، سلفی‌های معتقد به تکفیر و ترور وجود نداشتند و حتی ابن تیمیه به عنوان پیشوای وهابی‌ها بخش عمده‌ای از عمر خود را به خاطر برداشت‌های غلط از آموزه‌های اسلام و ترویج آنها در زندان بود. با آمدن محمد ابن عبدالوهاب، افکار ابن تیمیه توسط او احیا شد و برداشت‌های انحرافی دیگری از اسلام توسط محمد ابن عبدالوهاب و باورهای غلط ابن تیمیه از اسلام اضافه شد. پیوند خوردن محمد ابن عبدالوهاب با آل سعود و نقشه‌های تفرقه افکنانه انگلیس در کشورهای اسلامی موجب مسلط شدن آل سعود در سرزمین حجاز با افکار محمد ابن عبدالوهاب شد. آل سعود بر هر شهر و روستایی که مسلط می شدند، قتل و غارت و ویرانی آن شهر و آبادی در انتظار مردم آن بود. مردم آن دیار یا باید افکار و باورهای محمد ابن عبدالوهاب را می پذیرفتند و یا مرگ خود و خانواده و ویرانی شهرشان را. آل سعود بعد از کشتار و ویرانی شهرهایی که در برابر وهابی ها مقاومت می کردند، بر کل سرزمین حجاز مسلط شدند و نام این سرزمین را به عربستان سعودی تغییر دادند. آل سعود از این پس تلاش خود را بر نفوذ بر دیگر کشورهای اسلامی متمرکز کردند. کشف نفت در عربستان و حضور انگلیس و سپس آمریکا برای استخراج نفت اهمیت عربستان را برای دولت‌های غربی دوچندان کرد. بدین ترتیب پیوند استراتژیک میان عربستان با کشورهای غربی با محوریت آمریکا برقرار شد. آل سعود که به دنبال نفوذ خود در کشورهای اسلامی بودند، با کارگزار سیاست‌های غرب در منطقه خاورمیانه تبدیل شد. دلارهای به دست آمده از فروش نفت بابت خرید سلاح به مجتمع‌های صنعتی نظامی آمریکا و اروپا بازگردانده می‌شد. رژیم حاکم در عربستان هم بزرگترین تأمین کننده نفت مورد نیاز دولت‌های غربی شد و هم چرخه کارخانجات تسلیحاتی آمریکا و اروپا را با دلارهای نفتی خود به گردش در می‌آورد. از طرف دیگر همین سلاح‌ها در خدمت سیاست‌های دولت‌های غربی و در رأس آنها آمریکا برای پیشبرد سیاست‌هایشان در کشورهای اسلامی قرار می‌گرفت. ظهور و افول نقش های مختلف کشورها در معادلات منطقه‌ای و بین المللی تابعی از دو دسته عوامل داخلی و خارجی است. تعریف و تعیین نقش ها نیز در فضای رقابتی شدید دو بلوک شرق و غرب متأثر از موقعیت درونی و بیرونی هر یک از کشورها در همین چهارچوب محقق می گشت. دکترین نیکسون در دهه 70 میلادی با ساب خود را بر منطقه خلیج فارس با سیاست دو ستون یا سیاست دو قلو نشان داد. بر اساس این دکترین، دولت‌های ایران و عربستان سعودی به عنوان دو ستون اصلی برنامه‌های ایالات متحده، وظیفه حراست و پر کردن خلأ قدرت را در منطقه خلیج فارس عهده‌دار شدند. آمریکا با اعطای کمک‌های اقتصادی و نظامی به این دو کشور، آنان را به عنوان ابزار و وسیله تأمین امنیت در کل منطقه تقویت می‌کرد، بدون آنکه خود احتیاجی به حضور مستقیم داشته باشد. نیکسون معتقد بود رشد اقتصادی و ایجاد اصلاحات در کشورهای کرانه خلیج فارس یکی از مسائل مهم در حفظ استقرار امنیت و آرامش منطقه است و دو کشور عربستان و ایران می توانند با تلاش متعهدانه خود آرامش را در خلیج فارس تقویت کنند. از بین دو ستون عمده انتخاب اول ایران بود و با عربستان در درجه دوم بیشتر از دیدگاه تأمین کننده مالی برنامه‌های امنیتی توجه می‌شد. عربستان به علت کمی جمعیت و عقب ماندگی صنعتی و فقدان سازمان‌های اداری و سیاسی مستحکم با وجود ثروت ناشی از نفت نمی‌توانست ژاندارم باشد. نیکسون مهمترین علت جایگاه درجه دوم عربستان را در سیاست دو ستون به خوبی مطرح می‌سازد. او می‌گوید به هر حال سعودی‌ها متحد مرموزی به شمار می‌روند، زیرا بیم آن است که چه بسا در برابر حکومت‌های افراطی عرب عقب نشینی کنند. با توجه به رقابت و کشمکش دیرین حکومت‌های مرتجع عربی و ایرانیان، حضور عربستان در سیاست نیکسون علاوه بر اینکه این حکومت‌های عربی را نسبت به همکاری با دکترین امنیتی نیکسون در خاورمیانه راضی و خوشبین می‌ساخت، به نوعی متضمن این سیاست بود که منافع ایران و منافع دولت‌های عرب کرانه جنوبی خلیج فارس با یکدیگر مطابقت و سازگاری دارد. اما ایران با عنوان ستون اول و عمده دکترین نیکسون وظیفه ژاندارمی و پلیسی منطقه را عهده‌دار شد. شاه در مصاحبه با یک نشریه انگلیسی در 13 سپتامبر 1969 میلادی گفت هیچ قدرت و نفوذ خارجی دیگر حق ورود به خلیج فارس را ندارد و ایران آزادی کشتیرانی را تضمین می کند. ایران همزمان با سیاست جدید منطقه‌ای در آغاز دهه 1970 به گونه‌ای بی سابقه به خرید مجموعه رنگارنگ و گوناگون از جدیدترین و گرانترین تولیدات نظامی کشورهای مختلف پرداخت. آمریکا همگام با دکترین نیکسون مؤثرترین منبع تأمین این نیازها بود. به تردید پیروی از آمریکا از مهمترین عوامل تعیین کننده در سیاست خارجی ایران بین سالهای 1970 تا 1978 بود. ایران علاوه بر آمریکا از انگلستان، شوروی، آلمان و اسرائیل نیز خریدهای تسلیحاتی داشت. با کمال افتخار از رادیو دری و با برنامه جریان‌های تکفیری سناریویی برای تخریب در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. اما دوستان، نقشی که ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی داشت از عهده عربستان بر نمی آمد، ولی عربستان همچنان در اندازه خود در چارچوب دکترین امنیتی نیکسون نقشش در منطقه و کشورهای اسلامی را ایفا کرد. با وجود مقاومت‌هایی که در برابر گسترش افکار وهابیت می‌شد، وهابی‌ها تلاش کردند که با ایجاد مدارسی در کشورهای فقیری مثل پاکستان، وهابیت و افکار متعصبانه و انحرافی از اسلام را نشر بدهند. نقش عربستان در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پررنگ شد. پیروزی انقلاب اسلامی و مانند زلزله سیاسی بنیان سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و نظام‌های مستبد در کشورهای اسلامی را متزلزل کرد. انقلاب اسلامی ایران احیای اسلام ناب محمدی و به حاشیه رانده شدن اسلام متحجر و متعصب بود که عربستان تحت نفوذ وهابیت داعیه‌دار آن در کشورهای اسلامی بود. عربستان با توجه به ساختار طایفه‌ای حکومتش و نقش پدرسالارانه‌ای که در کشورهای اسلامی به دنبال آن بود، با تغییر سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا خود را رو در روی انقلاب اسلامی ایران قرار داد. آل سعود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تلاش کرد کشورهای عربی را در برابر جمهوری اسلامی ایران بسیج کند. این نقش پس از تجاوز رژیم بعثی صدام کاملا آشکار شد. در طول 8 سال جنگ تحمیلی تمام خریدهای تسلیحاتی صدام با کمک مالی عربستان و دیگر حکام مرتجع عرب انجام می شد. در پایان 8 سال جنگ تحمیلی میزان تجهیزات نظامی و لشکرهای زرهی و پیاده رژیم بعثی عراق مجهزتر از ابتدای تجاوز به ایران بود. رژیم بعثی صدام و مدد کمک‌های مالی عربستان و کویت و برخی دیگر از کشورهای عربی و دو بلوک شرق و غرب به چنین ارتش مجهزی دست یافت. صدام با تصور اینکه پس از بیان تجاوز 8 ساله به ایران دیگر به قدرت نظامی اول منطقه تبدیل شده است و کشورهای عربی اقدامی علیه او انجام نخواهند داد، و کویت حمله کرد. حمله‌ای که زمینه‌ساز سقوط او و رژیم بعثی عراق شد. با تمام فراز و فرودهایی که در منطقه خاورمیانه و جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رخ داد، عربستان تلاش میکرد نقش جبهه مقابل اسلام احیاگر اندیشه های عدالت خواهانه و آزادی منشانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران را ایفا کند. در همین راستا گسترش افکار وهابی در کشورهای اسلامی حتی در جماعتهای مسلمان داخل کشورهای غربی در دستور کار قرار گرفت. اقداماتی که زمینه‌ساز شکل‌گیری القاعده، سپس داعش و دیگر جریان‌های تکفیری و تروریستی شد. اظهارات یکی از سناتورهای دموکرات آمریکایی در اواخر ماه ژانویه سال 2016 در شورای روابط خارجی آمریکا در این زمینه قابل توجه است. کریس مورفی، عضو دموکرات سنای آمریکا از ایالت کنتیکت، در سخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا گفت: در مدارس مذهبی پاکستان مطالب کتب افراطی به دانش آموزان یاد داده می شود. مطالب تدریس شده در این کتب مبتنی بر عقاید وهابیت است. مورفی اذعان کرد: به دانش آموزان این مدارس گفته می شود جنگ های صلیبی هرگز پایان نمی یابد و مدارس و سازمان های امدادی و سازمان های دولتی حربه های جدید غرب برای حمله به اسلام است و وظیفه دینی این است که در مقابل کفار بجنگند. این مطالب در مناطق مختلف جهان از پاکستان گرفته تا کوزوو و نیجریه و اندونزیا آموزش داده می شود. مورفی تصریح کرد این تعلیمات آری از روامداری اسلامی به ذهن صدها میلیون جوان مسلمان وارد می شود. در سال 1956 حدود 244 مدرسه دینی در پاکستان وجود داشت، اما حالا تعداد این مدارس دینی به 24,000 مدرسه رسیده است. این مدارس دینی در سراسر جهان افزایش می‌یابند. منظور مرا اشتباه نگیرید، در این مدارس خشونت تدریس نمی شود و بازوی برای گروه های افراطی نیست، بلکه نوعی از اسلام تدریس می شود که براحتی به اقدامات ستیزجویانه ضد شیعی و ضد غربی منجر می شود. و ای اضافه کرد، وهابیت در برگیرنده انواع تحریف ها در اسلام و انواع بدعت هاست. آموزه‌هایی که در این مدارس آموزش داده می شود، نفرت از افراد دیگری است که آنها را کافر می خوانند، اما از اینکه یهودی یا مسیحی و حتی شیعیان و صوفی ها و سنی هایی است که از دکترین وهابیت تبعیت نمی کنند. اینها اظهارات یک عالم و محقق شیعی ایرانی نیست. یک سناتور آمریکایی این اظهارات را بیان کرده است. خب دوستان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.